أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد
وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مراحل و مراتب حکم بود. عرض کردیم مرحوم آخوند خراسانی مراتب حکم را چهار مرتبه فرمودند: مرتبه اقتضا، مرتبه اقتضا و مرتبه انشاء یا جعل حکم، و مرتبه فعلیت و مرتبه تنجس. راجب مرتبه اقتضا و همچنین مرتبه تنجس اشکالی هست که هم مرحوم آیت الله بروجردی مطرح کرده، هم امام خمینی رضوان الله علیه امام مطرح کردن. فرمودن این دو مرحله مربوط به حکم نیست. حالا ما مرتبه اقتضا را بحث کنیم تا برسیم مرتبه تنجس. فرمودن مرتبه اقتضا مربوط به تکوینه، مربوط به حکم نیست. حالا در خارج واقعا مصالحی هست یا مفاسدی هست، این ربطی به حکم نداره. چنین اشکالی مطرح شده که مرتبه مصالح و مفاسد اینها در حقیقت ربطی به حکم ندارن. حکم امر انشایی اعتباری هست. اون که حالا فرض فرمایید در واقع در خارج یک مصالحی هست، چه ربطی به حکم داره؟ و لذا سینین اشکالی کردن، فرمودن که این جزء مراتب حکم نخواهد بود. حالا همچنین در مرتبه تنجس هم اشکالی دارن که یکی مربوط به ما قبل حکم، یکی هم مربوط به ما بعد حکم. مرتبه تنجس هم حالا مکلف علم پیدا بکنه یا علم پیدا نکنه، چه ربطی به حکم داره؟ حالا علم پیدا کرد به اون حکم یا علم پیدا نکرد، حکم که عوض نمیشود. جوابی که مرحوم اصفهانی از این داده، اون روز هم اشاره کردیم و بعدم تو جواب خود این جوابشون خودش اشکال دارد، فرمودن که هر قابلی در اون قابل مقبول هم وجود دارد به صورت استعداد. در هر قابلی به صورت استعداد مقبول وجود داره. و اینجا هم میتونیم بگیم که حکم به صورت استعداد و به صورت قابلیت در اون مصالح و مفاسد وجود داره. یعنی این شی، این فعل فعل صلات استعداد وجوب را دارد، یا شرب خمر استعداد حرمت را دارد. پس بنابراین می شود گفت که بگیم این مرحله حکمه، مرتبه حکمه. خود ایشون از این جواب به اصطلاح مناقشه دارن، مناقشه کردن، فرمودن که مسئله استعداد و قابلیت در امور تکوینیه هست. که میگید فرض فرمایید که این نطفه استعداد تبدیل شدن به فرزند را دارد، به طفل را دارد، یا این دانه استعداد تبدیل شدن به نهال را دارد، به طوری که این بعد از مدتی مبدل می شود، اون قابلیت فعلیت پیدا میکنه. ولی در مانعنفی این طوری نیست که بگید که این مصالح فعلی که در این مثلا در این فعلی که مصلحت هست بعد از مدتی مبدل می شود به وجوب. این طوری که نیست. پس بنابراین اینجا نمی شود شما مسئله وجود استعدادی یا قابلیت و استعداد را مطرح کنید. در اونجاهایی که استعداد، خود استعداد بعدا تبدیل می شود به اون بالفعل. ولی اینجا که من اینطوری نیست که این فعل بماند، این فعل مکلف بماند بعد تبدیل بشود به وجوب یا تبدیل بشود به حرمت، چیزی نیست.
آه این اشکال من بود، این مسائل ما مربوط به حکمیست، چی رفت جواب
این مربوط یعنی چیزو رفت داره به جواب این اشکال چیز؟ یعنی مرتبه از اون نیست، نگذارم مرتبه ای نیست، یعنی این مرتبه یک مرتبه از حکم باشه، حکم یه امری است که حالا انشائی و اعتباری و بعد مرتبه فعلیت که اراده باشد همراهش باشه میشود فعلی، مثلا اراده نداشته باشه فعلی نمیشود. خب این بر حکم است، مراتب حکم. ولی اینکه در خارج فعلی مصلحت دارد یا مفسده دارد، این مربوط به حکم نمیشود. امور تکوینیه هست، مثلا سنخش با سنخ امور اعتباریه دو سنخن، اون امور اعتباریه است، این امور تکوینیه است، چه ربط دارن؟ ولذا اون مرتبه این نیست. مرتبه اونم اگر امور تکوینی بود میگفتین یه مرتبه از اون هست،
منشأ،
بله یه منشأ هست مرتبه است، ولی مرتبه نیست اینجا. اون امور فرمایید که تکوینیه، این امور اعتباریه. بعد مرحوم اصفهان جواب دادن به صورت استعداد بگیم وجود داره، بعدشون اشکال کردن اینجا مسئله استعداد هم نیست. بعد ایشون البته این جمله رو دارن، من این جمله ایشون رو هم یادداشت کردم، مرحوم اصفهانی فرموده که بله فإن الفعل كالمصلحة ليس فی سبیل المادیه و ترقی الى صورت الحکمیه. اینطوری نیست که این ترقی پیدا بکند حکم بشود. کما لا یخفا کل ذلک علی العارف به مواقع الکلام. نه، ولی این مقدار قبول داره. استعداد و طبیعه به ملاحظت اقتضای ما یترتب علیها من الفائده للوجوب، این که به لحاظ اون آثاری که دارد این استعداد داره برای وجوب و سیرورتها واجبن فعلیان لا ینبغی این کارو، اینو نمیشه این کار کرد. این منظور چیه؟ ول استعدادات تل ماهویه لا دخل لها بالاستعدادات المادیه. اینجا استعداد استعداد ماهوی هست، ماهیت این فعل با وجوب سازگاری داره، ماهیتش، نه به صورت استعدادی که در دانه هست بعداً تبدیل بشود به نهال. نه، اینطوری کسی نمیگد که این فعل الله بعداً تبدیل خواهد شد به وجوب، مثلا یه چند سال بگذره تبدیل میشه به وجوب، چنین چیزی که نمیشه گفت. اینجا اون چیزی که شما میفرمایان قابل انکار نیست استعداد ماهویه، ماهیت این فعل بالاخره تناسب داره با چی؟ با وجوب. ماهیت این فعل تناسب داره با حرمت. اینایشون این کار نمیکنن. مرحوم اصفهانی این نوع استعداد را که اسمش میذارن استعداد ماهیت، یعنی یا ما عرض میکنیم به صورت تناسب، یه تناسبی در عقل این تناسب را درک میکند، عقل درک میکند این فعل ماهیتا با وجوب سازگاری داره، اون فعل هم ماهیتا با حرمت سازگاری داره، این تناسب رو نمیشه این کار کرد. بس این را قبول داره مرحوم اصفهانی. اما معنای دیگری بخوایم بگیم که استعداد ما مثلا مادی، نه استعداد مادی در اینجا مطرح نیست. ما عرض میکنیم که خب همین مقداره که شما قبول کنید خب خوبه دیگه، پس شد از مراتب حکم. مرتبه حکم اگر به معنای استعداد مادی باشه بله اینا نمیشه گفت، کسی نمیتونه بگه. اما اگر به معنای استعداد ماهوی باشه که عقل درک میکنه این تناسب را، چون قبول داره و ظاهراً قابل انکار نیست، این فعل تناسب دارد با وجود فعل انسان، به ماهو انسان این فعلش تناسب داره با حرمت. پس مرحوم اصفهانی این نوع تناسب را، این نوع مرتبه را قبول داره، تأثیر داره در حکم قطعا داره. همین مقدار را میشه بر شما بگید آقا یکی از مراحل حکمه، یکی از مراتب حکمه. بله درست، از همین تعبیر من یادم آمد حضرت امام هم ظاهراً چنین اشکالی دارن، میگن این منشأ حکم، مرتبه حکم نیست، منشأ غیر از مرتبه است، مثلا هنوز به حکم نشده. به هر حال این بیان ظاهر ردت امام هم یا مرموه برجردی هم میگه منشأ را شما مثلا بابش غیر از مرتبه است، منشأ چیزی هست، مرتبه چیزی دیگه است. حالا مناقشه لفظی که نداریم، پس بنابراین فی الجمله شما میپذیرید که این حکم با این مرتبه اختزا، با اون مرحله اختزا یه ارتباط عقلی داره. همین مقدار برای ما کافیه. مرحوم آخوند هم بیشتر از این که ادعا نکرده. این یه جواب. جواب دیگرم که مرحوم آخوند که نفرمود در خود اون مصالح اونها مختزی هستن، شاید مرحله اختزا را نسبت به خدای متعال در نظر میگیره. امروز هم عرض کردم خدای متعال که بعداً حکم را جعل میکند، مرحله اختزاش در خود خدای متعال است که عالمه به این جعلش، قبل از جعلش عالمه. خب پس در مرتبه علم همه افعال خدا در خدا هست دیگه، علمش هست. پس بنابراین مرتبه اختزا بگیم همون مرتبه علم خدای متعال هست، بعد میرسه تبدیل میشود به فعلیت که حکمی رو هم انشاء میفرماین. این خلق مخلوقات در یه مرتبه در علم خدا بودن، مسخور بودن. پس بنابراین همه مخلوقات در یه مرتبه در علم خدا بودن، حضور داشتن. مرتبه هست دیگه. بگیم هر موجودی که در عالم پا میگذارد در علم خدا گذشته است. بعضی مرتبه اونجا بوده. پس به این معنا هم به این معنا اشکال نداره شما بگید که
علم ذاتی داریم، علم فعلی داریم، علم ذاتی هم مسئول در ذات بودن، خب. علم فعلی هم خلاقه.
نه حالا به این معنا بگیم، به این معنا بگیم اشکال داره، یعنی اشکال منطقی نمیشه بهشون وارد کرد. در یک مرتبه در خلق همین است که در علم خدا حضور داره، هر مخلوقی در علم خدا حضور دارد، اشکال منطقی نداره. ببرمایید ذکرش خصوصیت نداره، اون یه مطلب دیگه است، ذکرش مثلا خصوصیت نداره، فایده خاصی نداره. پس بنابراین این مطلب راجع به مرتبه اختزا، مرتبه اختزا را من اون روزم یه اشاره کردم که این مطلب ارتباط داره به اون بحثی که آیا بایدها با هستها آیا ارتباط دارن یا ندارن. الان مطرحه در این علم اخلاق و فلسفه اخلاق، اینها خیلی مثلا مطرحه. برخی از این دانشمندان در غرب میگن که بایدها با هستها ارتباط ندارن. حالا شما بفهمید در این عالم چه خبره، از اون یک دستور اخلاقی در نمیاد که باید این کار رو بکنی. بفهمی چی هست، از اون دستور اخلاقی در نمیاد، نتیجه منطقی در نمیاد، پس باید این کار رو بکنی. با این حرفشون میخوان ریشه اخلاق رو بزنن، یعنی دیگه هیچ دستور اخلاقی نمیشه به کسی داد دیگه، چون میگه شما اون چیزی که در عالم بفهمید چیزی هست، حالا هست چه رفتی داره، پس من باید این کار رو بکنم. میگه بین هست و باید هیچ ارتباط منطقی نیست. ولی این مطلب کاملا به نظر ما مطلب غلطی هست، نادرستی هست. عقل حاکم هست که بین هست و باید ارتباط داره. در این عالم اگر ما بفهمیم که خدای هست، خدا برنامه‌ای دارد و ما هم آفریده شدیم برای یه غایتی، همینا را که بفهمیم از اینها بایدها در میاد. خدا هست، ما را بدون جهت نیافریده، آفریده شدن ما برای غایتی هست، از همین ها چی در میاد؟ همون بایدها در میاد. توجه فرمود مرحوم علامه طباطبایی یه جای المیزان دارن، میگن که عبودیت ما اصلا لازمی لاینفک هستی ما هست. مثلا فتح فرمایید که حالا بلا تشبیه، دست ما مملوک ماست دیگه، دست هر دست هر انسان دمون. حالا این دست دستور ما رو نپذیرن، میشه وقتی که هستیش از من میگیره باید دستور منو بپذیره دیگه. پس عبودیت دستور اعتباری نیست در حق ما. وقتی تمام هستی ما از خدا میاد، ما باید عبودیت رو داشته باشیم. یعنی یه چیزی اضافهی بر ما تحمیل نمیشه. و چشم من از باید در اختیار من باشه دیگه، زبان من در دست با... یعنی ملک اقتضای ملک و ملکوت این اقتضا را دارد، عبودیت را دارد، نه این دستوراتیست که حالا یه نفر نشسته دستور بدهد این کار را بکن اون کار را نکن. اینطوری که نیست. پس بنابراین بین هست و باید ارتباط منطقی وجود دارد. پس بین اون مساله و مفاسد و احکام چی آقا؟ ارتباط منطقی وجود دارد. عقل حاکم است که اگر اون هست ها را درک کردی، پس انسان هم آفرینشش روی غایتی هست، پس باید این احکام باشه. فعقم و شکل الدین حنیفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. از اینا آفرینش این دین را اختزا دارد، توجه فرمودید. پس بنابراین این معنا را هم مرحوم آخوند اگر فرمودن به عنوان یکی از مراتب حکم، خیلی مطلب مهم و متین و با اثر هست که مؤثر در حقوق ما، اخلاقیات ما، دستورات اخلاقی ما همش روی آفرینش، روی همون مصالح و مفاسد هست. خب این مطلب هم گذشت. بعد میرسیم به مرتبه بعدی که مرتبه انشاء است طبق نظر مرحوم آخوند. مرتبه انشاء را ایشون چه میفرمودن؟ میفرمودن خداوند جعل میکنه حکم را، ولی هنوز اراده نداره، هنوز کراهت نداره. چرا اراده کراهت نداره؟ به خاطر اینکه مانع هست، هنوز آمادگی فرضاً در بندگان نیست. احکامی را جعل کرده، گذاشته پیش چیکی؟ پیش صاحب العصر صلوات الله سلامه علیه. هنوز بشر آمادگی نداره که این احکام به فعلیت برسه. اینا میگه احکام چی آقا؟ انشائیه. یا ایشون مثال میذارن احکامی که در اول بعثت جعل شد ولی هنوز عملی نشده بود. تا مدتی گذشت، فرض فرمایید که فرمود زکات بدید، بعد فرمود حج، بعد احکام را با به اصطلاح تدریجاً بیان فرمودن. خب اینها چی؟ اینجا که حکم انشا شده بود ولی فعلیت اراده باش نبود فرمودید. راجع به این مرحله انشا چند مطلب باید روشن بشه. یکی اصلا یه اشاره اجمالی به مبانی در انشا داشته باشیم. چهار تا مبنای مشهور در انشا هست. یک مبنای مشهوره. مشهور میگه انشا جعل حکم هست، ایجاد حکم هست در وعاء مناسب آن. ایجاد حکم هست در وعاء مناسب آن. وعاء مناسب منظورشن یعنی این که این دل اقلا فرض کنید ملکیت را ایجاد میکنند در وعاء مناسب که اقلا اون را امضا بکنند. یا مناسب که اوکلا میان وقتی این آقا ایجاد که انشا کرد، انشا عبارت هست ایجاد شی در وعاء مناسب آن. توجه فرمودید وعاء مناسب هممون این دل اوکلا هست. خب این ایجاد بفرمایید معنا ایجاد اون حکم در وعاء مناسب که همون اعتبارات اوکلایی هست. خب اشکالی که برای معنا شده، گفتم خب اگر یک جایی فرض کنید که اوکلا آمدن امضا نکردن، پس باید بگید انشا محقق نشده. حالا اینکه انشا محقق می شود توجه هم اوکلا
بین امضا بکنید چی جوری آگاه میشن بهش؟
بله
کجا آگاه میشن؟ چی جوری آگاه میشن؟
نه زید نشسته با امر یه معامله انجام میده دیگه، انشا میکنن. اوکلا امضا نکردن، گفتن بابا این آقا سفیهه، این که ما امضا نمیکنیم. این کودک آمد یه چیزی انشایی کرد، اوکلا چی آقا؟ امضا نکردن.
اما حکم هنوز خدا میخواد انشا کرده، هنوز اراده نفرمودید. این چجور میشه آقا مثلا به اوکلا برسه؟
نه فعلا از اون مطلب در آمدیم. خود انشا رو میخواییم، میگیم مبانی در انشا چیه؟ مبانی در انشاد. اون مطلب را فعلا حالا در آب نمک بخوابونید بباشه. مرتبه انشا، مرتبه انشا یکی از مراتب دیگه. به مناسبت وارد شدیم مبانی در انشا چیه؟ انشا را چی میگن؟ چهار تا مبنای معروف هست. یه مبنا مبنای مشهور، یه انشا ایجاد المعنا هست در وعای مناسب آن. وعای مناسب هم همون اعتبارات و غلایه هست، پیش و غلا. بر این تعریف انشا اشکال شده که خب اگر این باشه اگر یه زاو غلای امضا کردن باید بگید انشا محقق نشده، حالا اینکه انشا بل وجدان محقق میشود. اون کسی که یه انشای مثلا فرض کنید که انشا میکند، حالا ملکیت یا زوجیت یا هر چیز دیگه است، این انشا محقق میشود. حالا عقلا بپذیرن یا نپذیرن، انشا در حداقل در پیش اون آقا محقق شده، از طرف منشی محقق شده. حالا عقلا بپذیرن یا نپذیرن، عقلا بپذیرن یه بله یه مرحله دیگری وارد میشود، ولی عقلا نپذیرن نه اینکه انشا محقق نشده. و این را این اشکالی هست که بر این مبنای مشهور شده. دفاع شده از این اشکال، یعنی جواب دادن از این اشکال، گفتن که این به معنای نیست که باید عقلا امضا بکنن، بلکه به معنای این است که قابلیت امضای عقلا را داشت پیدا بکنند. انشاء عبارت است از ایجاد معنا به صورتی که قابلیت امضا از طرف عقلا را پیدا بکنند. حالا عقلا بخوان بپذیرن نپذیرن مسئله دیگه است، ولی انشاء به همین مقدار، به همین مقداری که قابلیت ایجاد میکنه این کافیه. اشکال دوم این است که خب لفظ که نمیتوند سبب اعتبار عقلا بشود، عقلا فعلشون کار مال خودشونه. شما گفتید که ایجاد معنا هست در وعاء مناسب که همون اعتبار عقلاست، کار عقلا کار عقلاست، کار منشی کار منشی هست. چطور من بیام اون چیزی که مربوط به عقلا هست من ایجاد بکنم؟ در از فرمودیم این هم بس. بنابراین این اشکالات بر نظر مشهور در انشا مطرح شده. مرحوم نظر دوم در انشا، برای اینکه این اشکالات پیش نیاد، مرحوم آخوند آمدن میدان، فرمودن که انشا عبارت هست از ایجاد معنا در نفس الامر، یه در وعای مناسب پیش عقلا را حذف کردن. گفتن انشا چی هست؟ ایجاد المعنا در نفس الامر. نفس الامر را چی معنا میکنن؟ میفرماین که هر معنایی گاهی وجود حقیقی داره، فقط گاهی نه، هم وجود حقیقی داره هم وجود اعتباری داره، وجود انشائی داره. گاهی تنها وجود انشائی داره. خب مرحوم آخوند گفته که فرموده که وقتی کسی آمد یه انشای کرد، حالا انشای ملکیت، انشای طلب، انشای ترجیح هست، انشای تمنی هست، انشای استفهام، این انشاعاتی انواع انشاعات داره، یه معنایی که قابلیت ایجاد به اصطلاح انشائی دارد، اون را سرسامان میدهد. یه کاری ندارم به عقلا، نه، معانی چون دو قسمه، یک معانی هست، یه حقایقی هست که در اختیار انسان نیست هستن، اما یه حقایق هست که در اختیار انسان هست. چیکار میکند؟ میاد اون را، همون وجود انشائی، ایجاد انشائی، اون را محقق میکنه. توجه فرمودید دیگه، وابسته به کسی دیگر نمیکنه، وابسته به همون خود اون معنا میکنه. میگه ماهیت برخی از معانی این طوری است که اصلا وجود انشای داره، وجود انشای، وجود انشای طلب، وجود انشای تمنی، وجود انشای ترجی، اینا همش وجود انشای دارن و میشود اینها را انسان ایجاد بکنه. توجه فرمودید دیگه به عقلا اینا وابسته نمی. بله، این منشأ انتزاع می شود که عقلا از اینجا اون اعتبار عقلایی را هم داشته باشند. همین که آمد این وجود انشائی را ایجاد کرد، این منشأ انتظار می شود برای اعتبارات وکلاییه که وکلا هم ملکیت رو اعتبار کنند، زوجیت رو اعتبار کنند، بالاخره اون معانی انشایه رو اعتبار بکنند. پس انشا را ایشون آمد دیگه کلن در اختیار کی قرار داد؟ همون منشی قرار داد. البته گفت باید از معانی باشد که چنین قابلیت را داشته باشد. تو از فرمودی این عبارت مرحوم خراسانی در فواید الاصول که ایشون حاشیه بر رسائل هست.
آقا بخشی این معنی حقیقیه یا چی؟
نه گفتیم معانی یا معانی حقی هستن یا معانی انشایی هستن، وجودات انشایی هستن. معانی حقیقیه مثلا فخرون حجر و بقر و غنم اینا دیگه معانی حقی هستن، اما یه معانی انشائیه داره مثل تمنی، ترجی، ملکیت فلان. وقتی ایشون میگه که بعضی از معانی هستن که هم حقیقی دارن هم انشائیه، مثل همین تمنی و ترجی، هم حق به اصطلاح چیزی میتونه واقعا دلش تمنی داشته باشه، بگه لیته، لیته انشای تمنیه و ممکنم تو دلش هم واقعا یه اون تمنی را داشته باشه. ولی ملکیت یه کلن انشاییه، بعضی از معانی اینا کلن انشایی هست، اعتباری هست، مثل ملکیت و زوجیت. پس بعضی از معانی کلن انشایی هست، بعضی از معانی نه، هم انشایی هست هم مصداق حقی دارن، مثل طلب حقی، طلب انشایی، تمنی حقی، طلب تمنی انشایی. بعضی از معانی هم یه فقط حقی هست.
اونجا که منشأ میشن چجوری منشأ میشن؟
یعنی اوغلا در اون قسمتی که مثل همین فرمایید که تمنی و ترجی و طلب و اینها که هم مثال حقی دارن فلان دارن، اینا وقتی ایجاد کرد اوغلا اعتبار میکنن، اوغلا هم میان میگن که حالا که چنین انشاء صورت گرفته ما این را قبول داریم، ما این ملکیت را قبول داریم، امضا میکنیم. توسط فرمود منشأ انتظار برای اعتبار وکلایی می شود. نه وکلا ممکنه نه قبول نداشته باشن، بگن این قول صفیحه، این قول بچه هست، مثلا این بازیه، ما اینو قبول نداریم، این شوخی گفته. یه شوخی بگد ملکتو، نه وکلا اون انشا را میگن طلب انشا، مثلا ملکیت انشایی هست در اونجایی که استهزا باشد و یا به اصطلاح جد نباشه، انشایی هست، معنای انشایی ایجاد شده از طرف منشی. اما اوغلا اون را منشأ انتظار برای اعتبار ملکیت اینا نمیدانن، گاهی میدانن گاهی نمیدانن. به عبارت مرحوم آخوند، فعلم ان الانشاء هو القول الذي يقصد به ايجاد المعنى في نفس الامر. نفس الامر معنا ایجاد میشه در نفس الامر. لل حکایه عن ثبوته، که خبره، حکایت از ثبوت میشه خبر، این خبر نیست، این میخواد ایجاد بکنه. و تحققه فی مفتنه من ذهن و نو خارج، نمیخواد خبر بدهد. و لذا لا یتصف به صدق و لا کذب، به خلاف الخبر. و لذا انشا متصف به صدق و کذب نیست، به خلاف خبر که متصف به صدق و کذبه، چون حکایت میکنه دیگه. فانه تقریر ثابت فی مفتنه، خبر تقریر ثابت است در مفتنش. و حکایت عن ثبوته فی ظرفه و محله، فیتصف به احدهما لا محاله، بس متصف به عهد همایان به صدق و کذب می شود. و المراد من وجوده فی نفس الامریه، گفتیم فی نفس الامر آقه، نگفتیم در وعاء مناسب، مشهور گفته بود ایجاد المعنا فی وعاء مناسب، ایشون عوض کرده میگه چی؟ فی نفس الامر. میگه مراد ما از ایجاد در نفس الامر چیه؟ هو ما لا یکون به مجرد فرض الفارس، با فرض صرف بالاخره باید فاصله بگیره. انسان یه وقت کسی را فرض میکنه، این هنوز انشا نکرده، فرض صرفه، باید نه یه وقت میگد که ملک تو در مقام، یا بی تو، اشتری تو، بس میگه یه وقت فرض صرفه، این هنوز انشا نشده. تو از فرمودید انشا یه چیزی میخواد دیگه، بالاخره یک اعتبار خاصی میخواد، یه اقدام خاصی میخواد. فرماید که و ما لا یکون به مجرد فرض الفارسه، لا ما یکون به ازائه شیئون فی الخارج، و چیزی هم در خارج در ازایش چیزی نیست. بل به ان یکون منشأ انتزائه فیه، مثلا منشأ انتزاش در خارج ایجاد بشود، مثل ملکیت المشتری للمبیع قبل انشاء التملیک، و البیع بصیغتی لم یکن له ثبوت اصلا الا بالفرض. حالا مثلا میگه که ملکیت مشتری برای مبیع، هنوز بیع انجام نگرفته، شما میتونید فرض کنید که آقای مشتری مالک اینجاست، میخواد بخره دیگه، فرضش که اشکال نداره. میگه این فرضه، این هنوز مرحله انشا نرسیده. فرض میکنیم که زید اینجا رو خواهد خرید، مالک خواهد شد، این فرضه، این در مرحله انشا نرسیده. بل میفرماین نظیره لم یکن له ثبوت اصلا الا بالفرض کفرض الانسان جمادا. مثل که فرض کنیم انسان سنگه مثلا، ولی جماد انسان هم این که انشا نیست. و بعد ما حصل لها خرجت ان مجرد الفرض، ولی بعد از اینکه این انشا حاصل شد چی؟ این از فرض بودن خارج می شود. یه مرتبه میاد جلو که منشأ انتزاع می شود برای عقلایی که بیان اعتبار بکنن. پس اینشون می فرماید که انشا ایجاد المعنا چی آقا؟ فی نفس الامر، نفس الامر نفس الامر هم معنا میکنن به اینکه خود معانی انشایی یک وعای دارن برای خودش، یک وعای دارن، نه اینکه پیش دیگران ها، اصلا خودش خود این منشی میتونه اون ایجاد بکنه، خودش طوری است که در اختیار منشی هست. قبل از انشاش فرضه، بعد از انشا نه، این مرحله جدید را به وجود آورده، اون معنا انشا شده است. خود این معنا انشای اون وقت منشأ انتزاع میشه برای اعتبار عقلا.
منظور
چی
شد؟ منظور چی شد؟
نخبر
یعنی چی؟
یعنی اون محل یعنی فی نفسه دیگه، نفس الامر از قبیل تبدیل ضمیر به اسم ظاهره، ایجاد المعنا فی نفسه، خود این اصلا ایجاد می شود، قابل اصلا خود این سیاسه ها قابلیت ایجاد داره، قابلیت یعنی وجود انشایی داره، اینه داره محقق میکنه دیگه، نه پیش دیگران که همون میشه مشهور، اونو قبول نکردیم در از فرمودید، نه اینکه اخباریه، نه اخبارم نیست، نه اینکه بگید آقا این مجرد فرضه، اونم نیست، چون فرض باشه اصلا انشا نمیخواد، قبل از انشا ما میدونیم فرض بکنیم، بس یه چیز محقق می شود، ولی در پیش همش پیش این آقای منشی هست، نه وابسته به دیگران نیست. این دیدگاه مرحوم آخوند راجع به انشا، ماهیت انشا. خب حالا مرحوم اصفهانی انظار را فعلا نقل می کنیم. مرحوم اصفهانی آمده گفته نه، این مطلب را ما نمی تونیم راجع به ماهیت انشا که آخوند گفته ما نمی تونیم قبول کنیم، برای اینکه وجود یا به ذات یا به عرضه، یه چیزی که به وجود نسبت میده یا به حال خودش نسبت میده یا به عرضه، برای وجود برای دیگری هم شما به این نسبت میدید، اگر به ذات باشه یا وجود خارجی است یا ذهنی، ما دیگه سومی نداریم. اینجا شما بخواید بگید این ایجاد المعنا فی نفسه، انشاء المعنا فی نفسه، فی نفس الامر، اینطوری معنا بکنید، خب بالاخره اینا وجود خارجی میدانید یا وجود ذهنی میدانید؟ نه خارجی است نه ذهنی است. خارجی نیست، قطعا خارجی نیست، در خارج که ملکیت اینا نیست، زوجیت اینا نیست، ذهنی هم نیست، به خاطر اینکه در ذهن هم همه معانی اخباریه و همه معانی انشاییه همون صورتهاش موجوده، رفت به انشایی ناقه نداره، انشا بکنه نکنه تو ذهن هست این معانی. پس بنابراین شما وجود سومی، نوع سومی از وجود ندارید که بیایید بگید که ایجاد المعنا فی نفس الامر. این ایجاد المعنا فی نفس الامر کدوم یک از وجودات ذهنیه یا خارجی؟ نه ذهنیه نه خارجی. در خارج ایجاد میکند؟ نه. در ذهن ایجاد میکنه؟ ذهن اگر این بگد نگه تو ذهن هست که صورت ذهنیه که همیشه هست، ربط به این در اخبار هم هست، در موارد اینکه انسان چیزی خبر میدهد هم هست، ربط به انشا نداره.
یعنی چون وجود انشا
ها میگه ها میگه وجود انشایی را ما معنا میکنیم، میگه وجود انشایی همون وجود بلعرزه. در حقیقت وجود مال لفظه، به این به اصطلاح معنا نسبت میدن. وجود و اون ملکیت به لفظه، در حقیقت وجود مال لفظه. بگو وجود، بفرمایید وجود لفظیه مثلا ملکیت، وجود لفظی اون معانی. پس این در حقیقت وجود مربوط به اون لفظه، و لفظ واقعا یک حقیقتیه دیگه. این صوتی که از دهن خارج میشود دیگه بفرمایید همینه دیگه، چیز دیگری در کار نیست.
در همین معنی 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 نیست
دیگه، یعنی یه جوری مثلا بالاخره نفس الامر فی نفسه، یعنی که انشون یک چیزی فرض کرد، گفت که یک مرحله وجود انشایی داریم، اون رو داره محقق میکنه. نه حالا اونا فلاسفه یه برداشت دیگری دارن، یه ماهیت یه وقت در وجود خارجی، یه وقت در وجود ذهنی، یه وقت در نفس الامر. مثلا الماهیت من حیثیه لیست الا هیه، اونا نفس الامر را که امنه در مقابل وجود ذهنی و خارجی در نظر میگیرن، شیفی حد نفسه. اینا که مرحوم آخوند نمیخواد بگن، توجه فرمودین، فلاسفه اون مرتبه دیگر دارن. مرحوم آخوند میگه فی نفسه، یعنی خود این انشا یک کلمه، یه مرتبه، یه چیزیه، به این معنا میگیرن. و این معنا رو مرحوم اصفهانی اشکال میکنه.
ظاهر از کلام مرحوم آخوند اینه که شاید اینجور باشه که نفس الامر هر شی به اصل خودشه.
بفرمایید در
قول
در انشاءیات که اینشان تصریح دارن، در انشاءیات گفتن که در انشاءیات همینطوریه، اصلا خود انشاءی نفس الامر داره، همون رو داره این آقا ایجاد میکنه. و مرحوم اصفهانی اشکال کردن، در نتیجه رفتن به چی؟ به طرف چی؟ بفرماین میگن آقا این همون وجود لفظی شیعه. توجه فرمودید؟ حالا عبارت مرحوم اصفهانی را من دیگه آوردم، دارم وقت دیگه تمام شد دیگه ها. بله حالا این عبارت را یه جمله شو بخونیم که شما بتونید بعدا نگاه بفرمایید. ان المراد من ثبوت المعنى باللفظ اما ان يراد ثبوته بعين ثبوت اللفظ بحيث يحسب الثبوت ينسب الثبوت الى اللفظ بالذات و الى المعنى بالعرس. اینو میپذیرم، ثبوت وجود مربوط لفظ بذات به معنا نسبت میدیم بالعرض، میگه همینه، میگه انشا همینه ها. در فرمودی و این معنیرات از ثبوت منفصلن عن لفظ، نه انشا بگیم یه ثبوتی داره غیر از این لفظ، یه ثبوت دیگری داره. میگه خب بفرمایید کدوم ثبوته؟ ثبوت ذهنی خارجیه، ما بیشتر از دو نوع ثبوت که نداریم. خب بله به آلیت لفظ، لفظ آلت بشود برای اون ثبوت دیگر که غیر از لفظه، به حیث یونسب ثبوت الى کل منهما بالذات، که اگر اینطوری باشه ثبوت به هر کدوم، به هم لفظ میگیم ثبوت داره چون آلته، هم اون زلاله اونم ثبوت داره، اونم حقیقتا یه ثبوت دیگری داره. میگه اگر اینا بگید لا مجال لسانی، دومی درست نیست. چرا؟ به همون توضیح که عرض کردم، از الوجود المنصوب للماهیات بالذات منحصر فی العینی و ذهنی، یا باید عینی باشد یا ذهنی باشد، و اینجا هیچ کدوم نیست. پس باید برگردید به همون معنای اول. معنای اول چی هست؟ که ایشون فرمودن که ثبوت به عین ثبوت لفظ، که به طوری که ثبوت به لفظ بالذات نسبت داده بشود و به اون معنا هم بالعرض نسبت داده بشود، بگیم که اون معنای انشائی ثبوت لفظی داره، یعنی ثبوتش به واسطه لفظه.
مجازی.
ها، یه نوع مجازیتی کنه. میگیم ثبوت لفظ. بس انشاء را ایشون اینطوری مطرح فرمودن.
ثبوت لفظ واقعیه.
ثبوت لفظ واقعیه. چون لفظ واقعا تا نگفتیم این لفظی محقق نشده که بگیم یه بس ثبوت لفظ بر اساس ثبوت لفظ. ثبوت لفظ یه ثبوت واقعی هست. وجودش نسبت به خودش به ذاته، نسبت به اون معنا بالعرضه. اون میگیم ثبوت معنا باللفظ، یعنی ثبوت لفظی داره اون معنا. پس بنابراین ایشون انشاء را آمدن اینطوری تعریف کردن، برای اینکه که انه اون اشکالی که به نظرشون بر آخوند وارد بوده از اون بسیار رهایی پیدا بکنن. این هم حالا نظر مرحوم آقای خویی هم قبلا گذشته دیگه، حالا خاطرتون هست، چون هم اعتبار و ابراز میدونن، اعتبار و ابراز میدونن. تا انشاءالله اینها رو بگیم بعد تطبیق کنیم در مراتب چهارگانه حکم. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی